خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. ایام الله دهه مبارک فجر رو به همه شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران. همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده برنامه منشور تلاش باشید که این برنامه به معرفی عملکردهای پژوهشگاه رویان در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و برنامه ریزی های آینده اون میپردازه.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
این نورم من، نور منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی
به نام خدا. سلام، روز شما به خیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم. اینجا منشور تلاش.
یاد الله و الجمال.
مشکل های داخلی ما یک پس مشکلات هست که به دست خودمون دار هم بشد و همه ملت باید در این باب کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
عصبانیت به خاطر اینه یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن، از 15 سال 16 سال، شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقا از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی و داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانی نیست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
در این برنامه با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم با یکدیگر به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمان و آغاز دهه پنجم آن به عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و دیگر عرصه‌های مهم کشور بپردازیم و بدانیم حکایت آنچه را که تاکنون انجام شده و آگاهی پیدا کنیم از برنامه‌ریزی‌های آنها برای آینده، آنچه که برای مردم انجام شده، می‌شود و خواهد شد. و در این برنامه پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و میهمان ویژه ما دکتر عبدالحسین شاهفردی، ریاست پژوهشگاه رویان و دکترای جنین شناسی. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و همچنین 2786-1035 تلفن‌های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز منشور تلاش از رادیو گفتگو باشید.
منشور تلاش.
یک هفته
با رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به منشور تلاش امروز. 13 بهمن ماه سال 1398، ساعت 4:07 است. در خدمت آقای دکتر شاهوردی هستیم، ریاست پژوهشگاه رویان و دکترای جنین شناسی. عرض سلام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان فهیم برنامه سلام و عرض ادب دارم. این ایام رو هم تبریک میگم، انشالله که بتونیم گوشه از فعالیت همکارانمون رو به اطلاع هموطنان عزیز انشالله برسون.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر از تشریف فرمایی حضرت عالی که امروز در خدمتون هستیم. من در برنامه امروز دو تا از همکاران رسانه‌ای هم من رو همراهی میکنن، یکی از دوستان به جمع ما اضافه خواهد شد. منتظر الان در خدمت آقای محمد فراهانی هم هستیم از خبرگزاری بسیج. آقای فراهانی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت آقای دکتر شاهوردی و خوشحال هستم که در کنار شما حضور دارم.
متشکرم، ممنون از همراهی شما. خب آقای دکتر، من فکر می‌کنم برای آغاز سخن شاید خیلی خوب باشه از اینکه شما ما وقتی اولا من اینو دلم میاد که حتما بگم، ما پژوهشگاه رویان رو وقتی اسمش رو میبریم یه غروری آدمو میگیره وقتی میخواد اسمش رو بگه و با افتخار ازش یاد میکنه، مثل خیلی از مواردی که آدم در واقع خوشحال میشه از اینکه همچین جایی وجود داره در کشور و داره این کارهای خیلی خوب رو انجام میده. منتها میخوام از حضرت عالی خواهش کنم که خودتون با کلام خودتون به جای اینکه من بخوام اضافه در واقع بهش بپردازم، حضرت عالی خیلی کامل توی این زمینه یه فتح بابی بفرمایید از شکل‌گیری پژوهشگاه و تا امروز که کجا هستیم، یک خلاصه ای حالا بفرمایید که بعد بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم.
خیلی ممنون که فرصتی رو در اختیار بنده و همکارانم در واقع از رویان قرار دادید که بتونیم بخشی از فعالیت‌ها رو به اطلاع عزیزان برسونیم. من این رو خدمتون بگم، جهاد دانشگاهی خودش مولود انقلابه. یکی از دستاوردهای انقلاب در عرصه علمی جهاد دانشگاهی است. در واقع با این مأموریت جهاد دانشگاهی کار خودش رو شروع کرد که بتونه این فاصله که بین جامعه بله. و در واقع نیازهای بله بله. جامعه
من عذرخواهی میکنم، من همکار دیگر رسانه من هم به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم عطیه رضایی خبرنگار از باشگاه خبرنگاران. عرض سلام دارم خانم رضایی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، متشکرم از دعوتتون.
خواهش میکنم، متشکرم، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم.
جهاد دانشگاهی یک رسالتی رو به عهده داشت که بتوانه نیازهای جامعه رو با سرعت بیشتر اما با روشهای علمی پاسخ بده. خب یکی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در واقع یکی از محصولات جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان است. خب هموطنان عزیزمون میدونن دومین گروه بیمارانی که توی دهه 60 برای درمان به خارج از کشور میرفتن ناباربرا بودند. خب بحثای ناباربری مسائل فرهنگی و مشکلات عدیده بهش حاکم هست. خب هزینه های زیادی رو به جامعه تحمیل میکرد، به خانواده ها. خیلی از خانواده ها نمیتونستن از این امکان استفاده بکنند. جهاد دانشگاهی تو این عرصه ورود پیدا کرد. یادی بکنیم از زنده یاد دکتر کاظمی عشتیانی
بله.
با یک شور و شوق واقعا قابل وصف نیست تو این عرصه ورود پیدا کرد که بتونه این گرفتاری و این مشکل رو حل بکنه. خب تو این عرصه بعد از یک نشست علمی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و وظیفه آقای دکتر، مسئولیتش رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران بود، این رو به عنوان یک مسئولیت پذیرفت.
چه تاریخی آقای دکتر؟
این رو خدمتتون بگم، سال 68 69 بود که ما ورود به این عرصه پیدا کردیم در جهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و همزمان ما با مجموعه مرکز ناباروری از در واقع کار خودمون رو شروع کردیم. اون دوستان سریع‌تر در واقع وارد خدمات شدند، ما یه مقدار با تأخیر، اما به عنوان دومی مرکز ساختار یافته تو این عرصه وارد این موضوع شدیم. یکی از در واقع دلایل موفقیت تو این مسیر این بود که همکاران ما در جهاد دانشگاهی فقط نگاهشون به خدمات تخصصی نبود، چون این دانش نوعی بود، دانش روز بود. حدود 4 دهه از عمر این دانش در دنیا داره میگذره. خب ما سری ورود پیدا کردیم، یعنی کشور ما تو این عرصه سری ورود پیدا کرد. بعد از 3 دهه کار کردن توی این عرصه اتفاقات خیلی خوبی افتاد. ما تو این فاصله اولا توسعه این علم در کشور به خوبی صورت گرفت، هم بحث تربیت نیرو انسانی هم در زمینه پژوهش، چرا که این دانش روزی بود. خیلی از مباحث رو شاید نتونیم با یک مقاله و یک کارگاه این دانش رو به دست بیارید، نیاز هست که خودت کار بکنی. سرعت رشد این دانش، یعنی سال 57 موقعی که در واقع این کار در دنیا شروع شد، اولین فرزند حاصل از لقای خارج از رحمی در انگلستان به دنیا آمد، خب تکنیک ها روز به روز رشد پیدا کرد. خب این تکنیک ها حاصل پژوهش هایی بود که تو این عرصه صورت می گرفت. خب تو کشور ما هم تو این زمینه ورود پیدا کردیم، تحقیقات خوبی رو انجام دادیم. دانشجوهای خوبی تربیت شدن. امروز ما ببینیم که در اکثر استانهای کشور ما این مرکز ناباروری رو دارن، حداقل در بخش خدمات تخصصی حتی نیاز ندارن به استان دیگه مراجعه بکنن. اتفاقا مبارک دیگه که تو زمین افتاد، ما امروز بیماران که ما خارج نمیرن، ما میزبان قابل توجه بیماران خارجی هستیم. بر صورت کشور ما یک کشور اسلامی است، یه سری مقیداتی داره، خیلی از مسلمانان بله مسائل اخلاق پزشک خیلی بهش حاکم هست، خیلی از مسلمانان دوست دارن توی همچین مراکزی درمان بشن. علاوه بر این که برشاید ما پیشینه پزشکی در کشورمون یک قطمت طولانی داره و اعتماد خوبی در منطقه به خصوص به پزشکی کشور داره، تو این عرصه ها هم که ورود پیدا کردیم این دوچندان شده. خب فرصت های بسیار خوبی هست قالب یک توریسم درمانی، امروز توریسم میاد، هزینه هایی هم که اینجا توی کشور ما داره هزینه میکنه کف هزینه هاییست که در دنیا در واقع تو این زمینه داره هزینه میشه. توی من اروپا یا توی آمریکا بین 6 تا 8 هزار دلار در واقع باید بره هزینه بکنه، توی کشور ما میاد بین 3 تا 3500 دلار میخواد هزینه بکنه. همین درمان برای هموطنان عزیز ما به مراتب کمتر از این هست. ما یه درمان با 7 میلیون داره سرویس میگیره، یعنی
اگر برای اونایی که داخل کشور هموطنان خودمون بخوان انجام بدن حتی با این هزینه،
با این هزینه میخوام بگم فرصت بسیار خوبی شکل گرفت. ما تو این مسیر نگاهمون این بود که هم به پژوهش بپردازیم، هم به آموزش بپردازیم، هم به خدمات تخصصی. خب تو این مسیر ما حرکت کردیم. اولین اتفاقی که افتاد، مجوز یک مرکز تحقیقات علوم سلولی رو ما از وزارت بهداشت شورای گسترشش گرفتیم. تجربه ما در زمینه ناباروری یا به عبارتی پزشکی تولید مثل این جرأت رو به محققین ما داد که توی عرصه‌های دیگه هم ورود پیدا بکنه. من حالا خیلی تیتروار فعالیت‌های رویان رو بله. خدمت شما و هموطنان عزیزم برسونم. این تلاشی که دوستان ما کردن در بحث سلول‌های بنیادی ورود پیدا کردن، بحث سلول‌های بنیادی که ورود پیدا شد، ما نگاهمون کاربردی بود، بحث سلول درمانی مطرح شد. تو این فاصله که حالا اگر زمان مناسب باشه من اطلاعات
حتما بهش خواهیم پرداخت خیلی به صورت ریستر. حالا من اتفاقا خواهشم همینه، یعنی این مواردی که شما میفرمایید، هم من هم همکاران احتمالاً سوالاتی هم داریم که اینا رو از شما خواهیم پرسید که به ریز حتما شما توضیح
بدید. خواهش می‌کنم. من میخوام بگم که تو بحث این دانش انقدر سریع اتفاق افتاد. ما بحث سلولای بنیادی شد سال 1998 اولین رده سلولای بنیادی در دنیا در سلول بنیادی انسان به ثبت رسید، اما توی این حدود 2 دهه اتفاقات خیلی سریع افتاد. ما بحث سلول درمانی، اصلا بحث پزشکی ترمیمی مطرح شد، پزشکی بازساختی مطرح شد، امروزه تو بحث پزشکی بازساختی بحث ژن درمانی مطرح شد. من اینو خدمتتون بگم، اگر ما تو این عرصه ها ورود پیدا نکرده بودیم، اگر تجربه جنین شناسی و ژنتیک رو در پزشکی تولید مثل ما نداشتیم، نمیتونستیم تو عرصه سلول‌های بنیادی ورود پیدا کنیم. اگر تجربه کار با سلول رو نداشتیم، الان که همکاران ما تو بحث ژن درمانی ورود پیدا کردن، هرچند در مرحله تحقیق هست، ما امکان رو نداشتیم. رو مدل‌های حیوانی این دستکاری‌های ژنتیکی داره صورت میگیره. همزمانش بحث‌های بیوتکنولوژی مطرح شد. بحث‌های بیوتکنولوژی که در مجموعه رویان دنبال شد، در وهله اول ما بحث‌های همانندسازی تولید حیوانات تراریخ رو دنبالش بودیم، باز با نگاه سلول درمانی. ما حاصل کار ما توی این مدت 3 تا پژوهشکده شد. یا به عبارتی 3 مرکز تحقیقاتی که مجوزش از وزارت بهداشت گرفتیم. 2 از مراکز ما یا 2 از پژوهشکده‌های ما در تهران مستقر است، 1 از پژوهشکده‌های ما بیوتکنولوژی ما در اصفهان مستقر است. حالا من خاطره پژوهشکده بیوتکنولوژی اصفهان رو هم خدمتتون میگم. اصلا چی شد این پژوهشکده بیوتکنولوژی تو اصفهان شکل گرفت؟ با شناسایی و دوراندیشی دکتر کاظمی از یکی از همکارا به نام دکتر نصر، یک فرد که با اون در واقع عشق علاقه که به این دانش داشت ورود پیدا کرد، الان یک پژوهشکده است که حدود 80 نفر توی اون مجموعه داره کار میکنه. من میخوام اینو خدمتتون بگم، محصل کار ما این بود. یکی از اتفاقات خوبی که در پژوهشکده رو افتاد اینه که مراکز تحقیقاتی در کنار مرکز خدمات تخصصی است. سوالات تحقیق ما از تو دل این مرکز خدمات تخصصی میاد، در گروه های پژوهشی مستقر در مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها کار میشه و نتیجهش باز بر میگرده تو مرکز خدمات تخصصی. امروز این رو خدمتون بگم، حدود 80 مرکز ناباروری تو کشور هست. امروز خیلی از بیمارا تو اون مراحل اولیشون شاید به رویا مراجعه نکنن، تو استان خودشون مراجعه بکنن، اما باز که جواب نمیگیرن به عنوان یک در واقع مرجع مراجعه میکنن. و میزان موفقیت تو این مجموعه با بهترین مراکز صاحب این دانش در دنیا رقابت میکنه. باز یادی بکنم از زندگی دکتر کاظمی، همیشه مطرح میکرد چون توی اروپا این فرهنگ هست، مراکز ناباروری رو نتایجش رو منعکس میکنن روزنامه‌های کسی رو انتشار، مردم با آگاهی مرکزشون رو انتخاب بکنن. چرا؟ چون هزینه میکنن. همیشه مطرح میکرد که ما آمادگی داریم، ادعایی که میکنیم میزان موفقیت ما 30% هست، مسئولین وزارت بهداشت بیان ارزیابی کنن، تمام مراکز ارزیابی کنن و به مردم اطلاع رسانی بکنن.
درسته آقای دکتر، یه نکته خیلی قشنگی رو شما بهش اشاره کردید که واقعا آقای زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتی، یعنی که به واسطه گروهی از اون پژوهشگران و همکاران تو جهاد دانشگاهی در علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه رویان رو در سال 70 تأسیس کردن و این خودش که ما داریم امروز شما خودتون چندین بار از ایشون یاد کردین. و وقتی که انسان یه کار ماندگاری رو که انجام میده اینطور هست، یعنی همیشه یاد خواهد شد به نیکی. یه داخل صحبت‌های شما یه نکته‌ای بود که من حالا فکر می‌کنم بد نباشه این رو اینجا ازتون بپرسم. آقای دکتر چی کار کردید شما که تونستید این پژوهش رو در واقع به روز نگه دارید؟ چون یه اتفاقی که میفته اینه که شاید خیلی از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور وقتی که یه موضوعی برای تحقیق بهشون داده میشه یا یه موضوعی رو دنبالش هستن، وقتی میرن به نتیجه میرسن یه مقدار اون در واقع افول میکنن و در واقع اون پیشرفت اون لحظه‌ای هست و برای کارهای دیگه شاید زیاد رغبتی هم ندارن و طول و حوش همون مسیر خودشون اون موضوع رو پرورش میدن. اما اینجوری که حضرت عالی میفرمایید همه اینها به روز نگه داشته شده. یه فوت کوزه‌گری هم فکر میکنم اینجا باشه، اون رو هم بهش اشاره بفرمایید.
من این رو خدمتتون بگم، به هر صورت تلاش همکارانمون در پژوهشگاه رویان با اون نیت خیلی که دکتر کاظمی آشتیانی داشت و با اون نیت اینه که ما بتوانیم سری توی سرها داشته باشیم، یعنی توی جامعه علمی پذیرای ما باشند. خب تلاش این دوستان با اون برنامه ریزی و دوراندیشی که صورت گرفته بود افتخاراتی رو برای مجموعه جهاد دانشگاهی و برای کشور برمغان آورد. من یه خاطره رو خدمتون بگم، تو سالهای اولی که مجموعه شکل گرفته بود، خب یک انجمن بین‌المللی خاورمیانه بود در زمینه ناباروری. واقعا کشور ما رو نگاهشون این بود که امکانات سمی بصری هم وجود نداره، میخوام بگم تبلیغات خارج از کشور.
بله.
از محققین و متخصصین ما به عنوان یک سخنران، به عنوان یک نفر که نتایج تحقیقاتش رو ارائه بده اصلا نمیپذیرفتن. شاید اگه یه تحقیق نتایجش اعلام میکرد احساس این بود که ساختگیست. ما موقعی که اعلام کردیم که این گردشی بد باشه، چون این کنگره سالیانه تو هر کشوری یک سال برگزار میشد، ما موقعی میخواستیم ایران برگزار بکنیم شرط گذاشتن بر ما، شرط هایی که امکان انجامش نبود. واقعا به این فکر رفتم که آقا ما خودمون یک کنگره و جشنواره داشته باشیم، که ما امسال 20 رو برگزار کردیم که واقعا اونها بیان با پول همون حمایت های شرکت ها این برنامه برگزار هم بشه و این اتفاق لطف خدا افتاد. ببین نگاهی که بود الان بعد از 20 سال توی این عرصه کار کردن، واقعا همکارای ما در رویان و همکارای متخصص ما در زمینه ناباروری از کشور الان به عنوان مدعو و سخنران دعوت میشند.
در واقع ما صادرات هم تو این زمینه داریم، یعنی اینکه میرن و تو کشورهای دیگه کمک میکنن،
کار میکنن، کمک میکنن. ما همکارای خود ما توی مثل هند، خیلی از کشورها رفتند، مشاوره دادند، کارگاه براشون برگزار کردند، اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما اولین دوره‌ای که میخواستیم برگزار بکنیم این برنامه رو، واقعا نگاهشون بود که این امکان توی کشور نیست، با شک و تردید اومدن. اما موقعی که اومدن فضا رو دیدن، وارد بحث تحقیقات شدن، آزمایشگاه ها رو دیدن، کارا رو دیدن، روی کرد و نگاه ها خیلی تفاوت پیدا کرد. خب خدا رو شکر میکن بعد از 2 دهه 3 دهه کار کردن یک موقعیتی برای ما پیش اومده که تعداد قابل توجهی از مقالاتی که تو همون کنگره برگزار میشه از کشور ماست. تو یک سالی ما در واقع حساب کردیم بیش از 50% مقالات مال کشور ایران بود. این افتخاره ما. بعد نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی، من این رو به این شکل خدمتون بگم. خب کارای انجام شد که افتخار کشور بود. اعتماد مردمی که از این فضا به وجود اومد، حمایت هایی که مقام معظم رهبری توی عرصه ها صورت گرفت، خدمتتون عرض بکنم تعریفی که مقام معظم رهبری از پژوهشگاه رویان داشت، همین صحبتی که شما مطرح کردید، مسئولیت ما رو در پژوهشگاه دوچندان میکنه، چون بعد ما این اعتماد رو حفظ بکنیم. این اعتماد هم اینو خدمتتون بگم، بعد از 3 دهه کار کردن این رو تمام دوستان من در پژوهشگاه رویان بهش رسیدن، فقط با تلاش، فقط با بروز کار کردن، در واقع تمام تخم مرغاشون رو توی یه سبد قرار دادن، تمام اعتبارشون رو گروه این کار گذاشتن تا بتونن پاسخ این اعتماد رو بدن. من این خاطر کوچولو خدمتتون بگم. یکی از همکارای ما موقعی که از میدون انقلاب سوار یه دونه در واقع موتوری میشه یه جایی بره، موقعی میپرسه کجا کار میکنه، میگه من رویان کار میکنم، ازش کرایه نمیگیره، اما آدم حس خاصی پیدا میکنه.
دقیقا همون غروری که هست، یعنی غرور ملی اصلا اون لحظه به آدم دست میده بابت اینی که واقعا باعث افتخار شون های دکتر، یعنی واقعا این رو بیریا من عرض میکنم،
محبت دارید. اما از اون بر مسئولیت ما رو سنگین تر میکنه، یعنی این همکارای ما، این اعتماد واقعا قابل چیز نیست، قیمت گذاشتن نیست. این بحثی هست که بایستی با چنگ و دندون در واقع این رو حفظ کرد. من این رو خدمتون بگم، زمانی که اولین رده سلولای بنیادی در پژوهشگاه ثبت شد، بعد اعلام شد، خب از وزارت بهداشت چندین گروه اومدن بر ارزیابی کردن. یکی از همکارایی که خیلی آدم معتقدی بود و تو این زمینه خارج از کشورم درس خونده بود، گفت بود یا کار بزرگی کردن یا دروغ میکن. یعنی ما توی کشورمون شرایطی بود حتی متخصصین ما به داخل کار خودمون اعتقاد نداشتن. اولین کارگاه سلولای بنیادی که برگزار شد، آقای دکتر شولر که دعوت شده بود یک آلمانی بود و تو عرصه سلولهای بنیادی کارهای بزرگی کرده بود. موقعی که اومد گفت که آقا نیازی نبود که من بیام، شما اینو همه رو خودتون بلدید. و خیلی جالبه، رهبری تو یکی از صحبتاش گفت بلکه دیگران ما رو تایید کنن که داخلی ما رو قبول بکنه. این درده، اما خدا رو شکر بعد از 4 دهه 3 دهه این حس، حالا ما روی باروری کار میکنیم، این با خود باوری توی کشور اتفاق افتاد، اونم میدون دادن به جوانها.